جناب آقای نصرتی فر، سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا، بندم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم، در خدمت شما هستیم. یکی دو تا پیامک هم هست که انشاءالله براتون میخونم.
ما عرض میکردیم که ما اگر عملیات شرکت رو بخوایم در واقع در نتیجهش رو ببینیم به عنوان درآمد متعلق به هر سهم یا سود متعلق به هر سهم، بایستی بریم سراغ اجزای تشکیل دهنده اون که در صورت سود و زیان مستتر هست. گفتیم بسته به عملیات شرکت که بسته به موضوع فعالیت شرکت داره، میتونه شرکت تولیدی باشه، خدماتی باشه یا سرمایه انواع سرمایه گذاری که برای متفاوت هست. شروع کردیم از شرکت هایی که تولیدی هستن، گفتیم این EPS از کجا شکل میگیره؟ از اونجایی که شرکت میره و تولیداتی رو انجام میده، اون تولیدات رو به فروش میرسونه و بعد بقیه تا میرسه به اون EPS. در بررسی این در واقع ماحصل این فعالیت ها گفتیم اگر ادعایی میشه در جهت اینکه شرکت ادعا میکنه من سودی رو در واقع پیش بینی میکنیم بهش برسیم، این تشکیل شده از میزان فروش. خب تغییر به خصوص در EPS بایستی ناشی بشه از اجزای تشکیل دهنده اون. مثلا فرض کنید باید فروش تغییر بکنه.
بله.
گفتیم اگه میخواد فروش تغییر بکنه، کمتر بشه یا بیشتر بشه، میبایستی به بعضی از پارامترها نگاه کنیم. مثلا اگه در مورد افزایش باشه، ببینیم آیا تعداد تولیدی که شرکت، تعداد افزایش در واقع فروشی رو که شرکت اعلام میکنه، آیا توان تولید اون رو داره یا خیر؟ که این برمیگرده به توان تجهیزاتیش و بر اون ظرفیتی که اعلام میشه شرکت داره برای تولیدات. اگه بیش از اون ظرفیت هست، باید دلایل کاملا مشخص باشه و اگر دلایلی وجود نداره، خب ما نپذیریم. دومین عاملی که میتونه فروش افزایش بده، بحث ممکن تعداد ثابت باشه اما نرخ متغیر باشه یا نرخ افزایش پیدا بکنه. باید ببینیم آیا بازار کشش این افزایش قیمت رو داره یا نه. مثلا آیا رقبا نمیتونن وارد بشن؟ آیا کالاهای جایگزین نمیتونه به جایگزین این کالای ما بشه؟ بنابراین در بررسی که ما میخوایم برای EPS داشته باشیم، در اون قسمت هایی که میخوایم ببینیم شرکت اون پیش بینی که کرده آیا دور از حالا انتظار ما هست یا نه، بایستی به این پارامترها توجه کنیم. مثلا فرض کنید اگر یه شرکتی بیاد فروشش رو فقط 10% افزایش بده، مثلا اگه فروشش 1000 هست، اعلام میکنه که 1100 من میفروشم.
بله.
به همون نسبت قیمت تمام شده میتونه که متغیر هست، بعدا صحبتش رو میکنیم، افزایش پیدا کنه. مثلا اگر 700 واحد فرض کنیم، 10% همون افزایش پیدا کنه اگه مساوی باشه.
بله.
متغیرها 70 واحد میشه، 330 واحد به جای 300 واحد ما اینجا میتونیم سود داشته باشیم. اگر فرض کنیم سایر هزینه های ما که کسر میشه در سود و زیان 200 واحد باشه، در هر دو حالت شما میبینید که سود ما در حالت اول 100 بوده، یعنی 1000 منهای 700 منهای 200 میشه 100، اما اینجا 1100 منهای 70 و 70 میشه 330، 200 کم کنیم میشه 130. 100 به 130 30% افزایش پیدا کرده.
بله.
افزایش 10% فروش میتونه 30% در این مثال من 30% سود افزایش بده.
بله.
اگه 50% افزایش بده، این حتی میتونه سود رو تا 250% افزایش بده، به شرط اینکه بقیه پارامترها برای متناسب و ثابت باشن.
بله.
پس ما توجه کنیم که اگر ادعایی هست، توجه کنیم که اگر کمی فروش رو تغییر بده میتونه چه اثر مهمی روی سود بذاره. پس ما برای اینکه این ادعاها رو بتونیم در واقع، یا این پیشبینی ها رو بتونیم حالا وارسی بکنیم، راستی آزمایی بکنیم، بایستی به این نکات توجه داشته باشیم. بله. که خدای نکرده مشکل نشه.
خیلی متشکرم آقای نصرت فر. 0912 45038 گفتن لطفاً از کارشناس برنامه سوال کنید مجمع عادی می تواند در مورد افزایش سرمایه تصمیم بگیرد؟
ما شنوندگان بسیار تیزهوشی داریم.
من.
سوال پیامکی رو به نوعی ما خواستن جوابش رو پیدا بکنم.
سوال پیامکی رو همین بفرمایید. بله.
ببینید، ما دو نوع مجمع غیر از مجمع مؤسس که زمانی که شرکت تأسیس میشه داریم، یک مجمع عادی هست و یک مجمع فوق العاده.
البته شما تیزهوش دارید جناب آقای.
خواهش من بزرگواری شما.
بفرمایید.
مجمع که در خصوص مسائل خیلی مهم تصمیم گیری میکنه، مجمع فوق العاده هست. موادی که در اساسنامه شرکت ها در واقع قید میشه، این رو مجمع فوق العاده فقط میتونه تصویب کنه که نیاز به در واقع درصد آرای بیشتری داره و مجمع عادی مسائل روزمرگی شرکت رو میتونه تصمیم گیری کنه.
درسته. خیلی ممنون از راهنماییتون و 0912-66-533 جناب آقای خسروی گفتن لطفاً در مورد عرضه بلوکی، عرضه به صورت اقساط و خریداران حقوقی از کارشناس برنامه سوال کنید.
ما گفتیم هر بازاری یک بازار خرد فروشی داره و یک بازار عمده فروشی.
بله.
در بازار سرمایه هم همینطوره. اگر قرار باشه به هر حال اون سیستمی که ما داریم معامله میکنیم در بازار، اون تو بازار خرد فروشی است. حالا اگر یه فروشنده‌ای بخواد یه درصدی یه تعداد سهمی که در قالب عمده تلقی میشه بخواد بفروشه، قطعا قیمتش این قیمت بازار و روز ما نخواهد بود.
بله.
بنابراین فروشنده معمولا یه قیمت پایه مشخص میکنه و بر اساس سیستم حراج میاد تو بازار و اونهایی که تقاضای خرید دارن میرن و بر اساس آیین‌نامه‌ای که وجود داره اقدام میکنن و با رقابتی که میکنن میتونن تا هر عددی که به هر حال رقابت پیش بره این سیستم معامله رو انجام بدن. منتها اون قسمت اقساطی معمولا چون اعداد و ارقام بسیار سنگین هست، پرداختش کاملا برای دشوار هست، معمولا این رو فروشنده در ارزهای عمده میان این رو در واقع اقساطی میکنن، حالا با شرایطی که در اون اطلاعیه که صادر میکنن اون رو وام میکنن که چند ساله میخوان و با چه میزان حتی سودی که بابت این اقساط میخوان بگیرن. ولی یه بخش از اون در واقع معامله رو هم در معامله‌ای که برای رقابت باید یه بخش حصه‌ای رو نقدان پرداخت کنن و همین که بعد از اینکه معامله قطعی شد یه بخشی رو به عنوان نقد که بر اساس اطلاعیه‌ای که صادر میشه ذکر میشه چه میزان هست باید پرداخت کنن و با ما بقی به صورت اقساط دریافت کنن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای نصرتی فرد، تا فردا شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
خیلی ممنونم.